در ظاهر چیزیه که عمر مصرفش تمام شده، اما در واقع یکی از بزرگترین فرصت‌های استفاده نشده اقتصاد ماست. فرصتی که نه به دلیل داشتن ارزش ذاتی، بلکه به خاطر نداشتن نگاه درست، هر روز آرام و بی صدا از دست میره. ما زباله رو از همون لحظه اول دور ریختنی تعریف کردیم و وقتی یک مفهوم با چنین برچسبی وارد ذهن ما میشه، طبیعیه که براش برنامه، سرمایه گذاری و آینده قابل تصور نیست. به همین دلیل زباله در چرخه اقتصادی ما جای مشخصی نداره. نه به عنوان مواد اولیه، نه به عنوان منبع درآمد و نه حتی به عنوان یک مسئله راهبردی. این نگاه باعث شده تفکیک از مبدأ بیشتر شبیه یک توصیه فرهنگی باقی بمونه تا یک ضرورت اقتصادی و نتیجهش زباله هایی که در هم آمیخته میشن و همراه اونها ارزش، انرژی و سرمایه هم دفن میشه. وقتی این اختلاط اتفاق میفته، بازیافت عملاً از توجیه اقتصادی خارج میشه، چون بدون نظم، بدون زیرساخت و بدون حمایت رها شدن.
سنگاپور جزو معدود کشورهای دنیاست که همه زباله‌هاش توی کمتر از یه روز بازیافت یا استفاده میشن و برای همین حتی یه دونه زباله هم توی این کشور وجود نداره. اما چیزی که داستانو عجیب‌تر میکنه اینه که اونا زباله‌هاشون رو میسوزونن و از دودش برق تولید میکنن. خاکستر اون زباله‌های سوخته هم دور ریخته نمیشه، بلکه با سیمان قاطیش میکنن و تبدیلش میکنن به آجر که برای ساختن جاده و ساختمون استفاده میشه. اونم نه هر جاده‌ای، بلکه یکی از بهترین و مقاومترین جاده‌های دنیا. جالب‌تر این که توی سنگاپور یه سری سطل زباله هوشمند گذاشتن که اگه آشغالتو بندازی توش بهت کوپن تخفیف میده.
از سوی دیگه ما از مردم انتظار مشارکت داریم، اما همزمان اعتماد لازم رو ایجاد نکردیم. وقتی کسی مطمئن نیست زباله‌ای که با زحمت جدا کرده در نهایت دوباره با بقیه قاطی نمیشه، مشارکتش هم کم کم به یک رفتار نمایشی تبدیل میشه. این چرخه معیوب با مدیریتی تکمیل میشه که اغلب کوتاه مدت و واکنشیه و هدف فقط جمع‌آوری و انتقال زباله است، نه ساختن یک زنجیره ارزش پایدار.
روزانه 11,000 تن پسماند عادی، 61,000 تن پسماند و نخاله ساختمانی، 2,400 تن پسماند صنعتی در پایتخت تولید می شود. پسماند هایی که به دلیل ارزش اقتصادی مجذوبان زیادی و هم در نتیجه به همراه خواهند داشت.
پسماند ها دپو می شن توسط مافیاهای زباله ها. رددن پسماند ها رو حالا ظاهرش رو تمیز میکنن و بازار میره. حالا بخواد چه پسماند بیمارستانی باشه، چه پسماند شهری باشه که قابل استفاده باشه، خب یک جنایته.
در این بین آموزش هم همیشه در حاشیه میمونه و کمتر کسی به طور شفاف توضیح میده که یک بطری پلاستیکی، یک تکه کاغذ یا یک قوطی فلزی چطور میتونه دوباره به چرخه تولید برگرده و شغل، درآمد و حتی ارزاوری ایجاد کنه. در حالی که تجربه کشورهای مختلف نشون میده زباله میتونه یک صنعت جدی باشه اگر درست دیده شه، درست مدیریت بشه و به عنوان بخشی از اقتصاد رسمی پذیرفته بشه.
ممنون که با هشت صبح همراه هستید. به نظر شما برای اینکه زباله ها به یک منبع با ارزش اقتصادی تبدیل بشن، مهمترین اقدام چی میتونه باشه؟ تفکیک از مبدأ، نظارت بهتر یا تقویت بازیافت صنعتی؟ سامانه پنکوتای 30036-37 و شماره تلفن 2265-2525 در اختیار شما عزیزان هست. در برنامه امروز همراه بودیم با جناب دکتر گلزاری، متخصص مدیریت پسماند و مدرس دانشگاه، و جناب دکتر حیدریان، معاون پردازش سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، تأکید بر تفکیک از مبدأ به عنوان بهترین راهکار برای مدیریت پسماند بود و اقدامات فرهنگی آموزشی که باید صورت بگیره در کشور ما. این به سمت کار آموزشی در رابطه با تفکیک از مبدأ رفتیم، فعالیت هایی شد، اما نبود مشوق اقتصادی برای مردم عملا حلقه گم شده این موضوع بود. ما در کشورمون از مردم خواستیم که تفکیک کنن، چون کار خوبیه، اما واقعیت اینه که در کشورهای پیشرفته، کشورهای موفق، تفکیک برابر هست با دریافت پاداش، پول، و در مقابل اون عدم تفکیک ایجاد هزینه میکنه برای مردم و همین امر باعث شد که اونها در بسکفی از ماده بسیار موفق تر عمل بکنه. اما در کشور ما باید بگیم که مشارکت مردمی تقریبا یک نمایش بود. جناب آقای پیام جوهرچی، معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست، سلام، صبحتون بخیر، خوش آمدید به هشت صبح.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما احمد فرد و شنوندگان فرهیختتون. ممنون که مباحث پرداختید، من در خدمت شما هستم.
ممنون از همراهی شما جناب آقای سید امین صدر نژاد، دبیر کل اتحادیه صنایع بازیافت ایران. سلام، صبحتون بخیر، خوش آمدید به هشت صبح.
من هم سلام میکنم خدمت شما، خدمت آقای جوهرچی و سایر شنوندگان این برنامه، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما. آقای جوهرچی، چرا در کشور ما مدیریت پسماند باید با واقعیت روبرو بشیم، با شکست مواجه شد؟
ببینید، من گزارش شما رو شنیدم، فوق‌العاده جامع بود، مباحثی که
نکات بسیار مهمی در اون گزارش نهفته بود.
حتما عزیزانی هم که قبل از من اومدن روی خطتون رو مواردی رو فرمودن، شاید تکراری باشه عرض من، ولی من میخوام به تو تا نکته اشاره کنم.
بفهم.
یکیش اینه که من از منظر سازمان محیط زیست به عنوان یه دستگاه نظارتی حاکمیتی، چون ما دستگاه اجرایی که نیست، دستگاه نظارتی تعریف شدیم در قانون، میخوام مواردی رو عرض کنم. یه بحثای تکنیکال و تخصصی و کارشناسی. ببینید، ما مدیریت پسماند کشور چیز پیچیده نیست، همه میدونن. مدیریت اجرای پسماند شامل تفکیک میشه، شامل آموزش میشه و نهایتاً دفع اصولی و پردازش و بازیافت و این موارد. ولی چرا اجرا نمیشه بهینه و درست تو کشور؟ ببینید، شهرداری ها، ساختار شهرداری ها یکی از عوامل اصلی عدم اجرای موضوع. شهرداری نهاد دولت غیر دولتی تعریف شده، یعنی از یه بخش دولت داره بودجه میگیره، پاسخگوییش به شورای شهر خودش، پارلمان خودش رو داره. متاسفانه پاسخگویی کامل و جامعی به بخشای نظارتی دولت نداره. این خودش اشکال ایجاد کرده. شهرداری که در یک شهر داره کار میکنه، اولویتش موارد دیگه است. اصلا به موضوع پسماند نپردازه، هم کسی نمیره سراغش، نهایتا محیط زیست میره شکایت میکنه، دستگاه قضایی وارد میشه با یه جریمه جزئی یا جابجایی شهردار یا هزار تا اتفاق دیگه، میشه کلا میسراستش میکنن، میره پی کارش. موضوع این پس یه ساختار شهرداری هاست مشکل، قائم به شخص بودنه. شهردار اگه محیط زیستی باشه، دغدغش باشه، بله این کارو انجام میده، نباشه هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته. این یه مورد. مورد بعدی که وجود داره، ببینید، مافیا که من حالا نمیخوام، اجتناب دارم از اینکه بگم مافیا، ولی خب هست، چه دلمون بخواد چه دلمون نخواد. به قول خود وزارت کشور شهرداری ها، به نقل از اونها، ما 20 تا 25% پسماندهای شهریمون با ارزشن، یعنی پسماندهای جامد شهری.
بله.
اگه در سال 21 میلیون تن پسماند رو شما بگیرید، 30% 25 درصدش رو در نظر بگیرید، یه ترنوول مالی با دلار 70 هزار تومانی ما مطالعهش کردیم، در حدود 100 همت. الان که دیگه وضعیت ارز رو خودتون میدونید. خب این پول کجا میره؟ این پول نه تو بودجه های دولتی نوشته میشه، نه دیوان محاسبات میتونه وارد موضوع بشه، نه بازرسی کل میتونه وارد. این پول کجا میره؟ یه اتاق تاریکی که اصلا مشخص نیست. این پول فساد ایجاد میکنه، این پول خودش میتونه که عامل باشه که پسماند براش پول نیاد، هزینه نشه، بره دپو بشه یه اوپن دامپینگ، فقط پسماند میره یه جایی ذخیره میشه و دپو اصلی ترین متضررش هم محیط زیست و مردم خواهد.
حالا یکی از نکات مهم در رابطه با مدیریت پسماند همین اقتصاد پسمانده که نمیدونم بگیم عمدن یا سهوًا غیر شفاف مونده. ما پسماند در کشورمون پول دارد، اما باید بگیم تو لایه‌های غیر رسمی این داره چک میگیره تو شبکه‌های واسط، بدون شفافیت قیمتی، بدون اینکه مالیاتی براش در نظر بگیریم و بدون نظارت، در نتیجه ذینفعان غیر رسمی از وضعیت موجود سود لازم رو میبرن، شفاف سازی هم قطعا باعث تهدید منافع میشه. آقای صدرنژاد، نظر ازتون رو بشنویم. مدیریت پسماندی که در کشور ما به درستی اجرا نشد، در همین برنامه هم ما شاهد این بودیم که به نوعی عدم اجرای مدیریت پسماند رو نهادها و سازمانهای مختلف نسبت بهش پاسخگو نبودن و معتقد بودن که سازمان دیگری باید این پاسخ رو بده و ما متولی واحدی در رابطه با پاسخدهی به مدیریت پسماند در کشورمون نداریم. نکته مهمی که آقای جوهرچی بهش اشاره کردن، این نگاه خدماتی که شهرداری به بحث پسماند داره در مقابل نگاه اقتصادی که باید حاکم باشه بر مدیریت پسماند در کشورمون. بفرمایید آقای صدرنژاد.
خواهش میکنم. ببینید، من میخوام به فرمایش آقای جوهرچی این نکته رو تکمیل کنم. ما اگر در مدیریت پسماند سیاسفید هم نگاه نکنیم، خیلی خیلی بد نیستیم ولی اصلا خوب هم نیستیم. خب اما اگر بخوایم یکم جامعه تر نگاه بکنیم، مشکلی که مدیریت پسماند ما داره خیلی شبیه به همون مشکلی هست که در صنعت برقمون هست، در بحث سوختای فسیلیمون هست، بنزینمون، برقمون، آبمون. ببینید هر جایی که شما نگاه میکنید میبینید که دولت وارد اقتصاد شده، اینجور مشکلات ایجاد شده و ما با این ضربه ها در واقع روبرو شدیم. اساسا ما باید برگردیم به این که در واقع فلسفه شکل گیری دولت ها و نهادهای عمومی در کشورها چی بوده و در کشور ما به چه سمتی رفته. خب در کشورها دولت ها به وجود اومدن برای ارائه کالا و خدمت عمومی. کالا و خدمت عمومی آن چیزی بوده که واجد سود نبوده، کاری بوده که در حقیقت رقابت پذیر نبوده، کاری بوده که چطور بهتون بگم، مثل امنیت، مثل زیرساخت ها، اینها موارد، حتی الان مسائل زیرساختی هم در کشور توسعه یافته و بخش خصوصی برون سپاری شده.
بله.
اما در کشور ما اینها در واقع به صورت تاریخی هستن، از قبل از انقلاب حتی به نهادهای عمومی و نهادهای دولتی در واقع واگذار شده و اون روند ادامه پیدا کرده تا ما به اینجا رسیدیم امروز که در تمام حوزه‌هایی که در واقع بحث‌های خدمات عمومی هست ما مشکل داریم. در تمام این حوزه‌ها پول کم داریم، در تمام این حوزه‌ها هزینه‌مون زیاده، در تمام این حوزه‌ها ناکارآمدیم، در تمام این حوزه‌ها مسائل داره روز به روز در همدیگه انباشته میشه. خاموشیامون هر سال بیشتر میشه، بدون گاز بودن کارخونه‌هامون بیشتر میشه، قطعی‌های خدمات مسکن، آبمون داره سال به سال بیشتر میشه، مدیریت پسماندمون هم سال به سال بحرانی‌تر میشه. حالا مدیریت پسماند اونجوری نیست که مثلا مردم بتونن چجوری بهتون بگم از نزدیک لمسش بکنن این قطعی برق، ولی داره همون فرمون رو میره.
آقای سرنجاد، یکی از ایرادهایی که گرفته میشه این نگرش به بحث مدیریت پسمانده که گفته میشه اصولا یک کار خدماتی در کشور ما دیده میشه این موضوع، اما ما باید بریم و این نگرش مدیریت پسمان رو تبدیل بکنیم به یک موضوع اقتصادی. برخی از سیاست ها میتونن بازیافت رو در کشور ما اقتصادی کنن. از زبان شما بشم، چون زمانمون محدود هست و دوست دارم حتما بریم سراغ راهکارهایی که میتونه کمک کنه به موضوع.
ما دو موضوع مواجه هستیم. خب آن چیزی که ارزش اقتصادی دارد و قابل بازیافت است در بازار معامله میشود، اون اصلا پسماند و زباله نیست. خب حالا در کشورهای دیگه بهش میگن ریسایکلبل، در ایران ما اسمشو گذاشتیم مواد قابل بازیابی. جمع‌آوری اون یک کسب و کاره، هیچ ربطی به شهرداری نداره، بخش خصوصی میتونه اون کار رو انجام بده. ما تمام تلاشی کردیم در این سال اصلا مجوز این کار رو تعریف کنیم، شرکت‌ها بتونن مجوز این کار رو بگیرن، در واقع شهروندان بتونن در واقع مواد قابل بازیابیشون رو عرضه بکنن به بازار، به شرکت‌های جمع‌آوری. شرکت‌های جمع‌آوری هم اینها رو حالا بعد از مرتب کردن و شستشو پرس کردن اینها به عنوان مواد اولیه صنایع بازیافت بدن. این مسئله در ایران متاسفانه با پسماند خلط شده. پسماند آن کالای منفی هست در اقتصاد، اون چیزی که شما یه پولی هم بدید بیان ازتون بردارن ببرن. خب این دوتا تو ایران ما هم دیگه قاطی شده، شهرداری به دنبال این افتاده که خب نه، من چون که دارم اونجا هزینه میدم برای مدیریت پسماند، پس از اینم بیام درآمد کسب کنم. در کنار این، حالا با سیر تاریخی که این مسئله به وجود آورده، یعنی از دهه 70 تا الان شروع شده، رسیدیم به اینجایی که جریان‌های زباله‌گردی وجود داره، پیمانکارهای مدیریت شهری وجود داره، محل فروشی وجود داره، یعنی محله‌ها به فروش گذاشته میشن، به مزایده گذاشته میشن، بهترین قیمت میاد محله رو برمی‌داره. و خب در مقابل همین تفکیک از مبدا هم خود به خود مقاومت به وجود میاد دیگه. شما وقتی که دارید محله شهری رو میفروشید، به نفعتونه که مردم بیان ضایعاتشون رو جدا کنن، مثلا به شرکت‌های جمع‌آوری عرضه کنن، نه به نفعتونه که این اتفاق قاطی زباله باشه، طرفتونه اینا رو در بیاره با بالاترین قیمت به بازار عرضه کنه، چون داره یه جای دیگه پول میده به شهرداری تو خرید اون محله. به زبان ساده
بسیار عالی. آقای جوهرچی، از زبان شما بشنویم، سند ملی مدیریت پسماند رو هم سازمان محیط زیست در واقع تدوین کرد، در رابطه با این سند هم بشنویم از زبان شما که آیا واقعا نگرش تغییر کرد در این سند، قوانین و مقررات به چه صورتی دیده شده و بحث مدیریت پسماند رو با چه راهبری در سند ملی مدیریت پسماند شما پیاده سازی کردید؟
ببین، قانون مدیریت پسماند که از سال 83 متولد به مجلس شد، در زمان خودش قانون خوبی بود. ما قبل از اون قانونی نداشتیم برای موضوع مدیریت پسماند، ولی قانون از بسم الله تا آخرش مشکلاتی داره. خود قانون مدیریت پسماند، یعنی از تعریف پسماند که سرنجادن گفتم ما مشکل داریم. تعریف پسماند در قانون جوری اومده، گفته از نظر تولید کننده زائد تلقی بشه. خب من تولید کننده زائد تلقی نکنم، هر آلاینده‌ای هم باشه پسماند تلقی نخواهد شد. ببینید، تعریف پسماند اصلا مشکل. ما قانون پسماند رو داریم اصلاحش میکنیم، پیشنویسش هم فرستادیم مجلس شورای اسلامی تو نوبت صحنه، یعنی از کمیسیون هم تصویبش رو گرفتیم. یه اصلاح قانون دستور کار ما شد. یکی هم در برنامه هفتم توسعه بند 4 ماده 22 اش وظیفه خود سازمان گذاشته شد که بیاد سند راهبردی که شما فرمودید رو بنویسه. این سند طبق برنامه 5 ساله است، یعنی در آخر برنامه 5 ساله باید به تبعات و آثار کمی برسیم. ما این برنامه رو بر اساس این گرفتیم که مراکز دفن ما کاهش پیدا کنه، یعنی شهرداری ها مجبور بشن برن سمت اینی که بازیافت رو بیشتر کنن، تفکیک شد که دفن ما بیاد کاهش پیدا. همه مواردی که از روی دستگاه های دیگه، صنعت، نفت، همه اینا وظایف گذاشته شده و خود سازمان محیط زیست هر ساله باید گزارش بده چقدر انجام عمل کرد، ارزیابی عمل کرد دستگاه ها رو به همه شما و هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی. این از سند راهبردی. ولی همون باز میگردم به نکته اولم، تا زمانی که مطالبه گری رو در مردم به واسطه صدا و سیما و به واسطه سایر بخشای تخصصی خصوصی نبریم بالا، شهرداری های ارگان نظارت ناپذیر متاسفانه باید خود مردم مطالبه گری کنن، بگن آقا این پول کجا داره میره، شهرداری چرا درست مدیریت نمی کنی، در کنار زحماتی هم که میکشن. من اون مطالبه گری خواهش همینه، مشارکت اجتماعی، مطالبه گری در کنار همین اینا دیده نشه ابتر خواهد بود.
بسیار عالی. من سوال پایانی رو از حضرت عالی بپرسم، آیا عدم ساماندهی مدیریت پسماند در کشور ما نتیجه ناتوانی محسوب میشه یا نتیجه تعارض منافع؟ چون خیلی معتقد هستن این تعارض منافع مانع هست، در مقابل هم بحث ضعف رو در واقع مطرح میکنن.
همه اینا بخشی، یعنی وزندهی به اینها کار سختیه، ولی اصلی ترین عاملش ضعف مدیریت در کشور، ضعف مدیریت های اجرایی و عدم اولویت دهی. یک شهردار بیاد یه زیرگذر بزنه یا روگذر بزنه بیشتر میتونه که مردم رو راضی کنه به چش بیاد تا اینکه بره محل دفنش رو سامان بده، تفکیکش رو سامان بده. همه اینا هست، تعارض منافع هم هست، ولی عرض کردم دوتا مورد اولی بیشترین وزن رو دارن در این مورد.
بسیار عالی، ممنونم از همراهی شما جناب آقای پیام جوهرچی، معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست که با 8 صبح همراه بودید. آقای صدرنژاد، جنبندی رو از زبان حضرت علی بشنویم، به عنوان راهکاری که میتونه کمک بکنه که در کوتاه مدت ما مدیریت پسماند بهتری رو در کشورمون شاهد باشیم و نگرش اقتصادی به این موضوع داشته باشیم. اما پیش از اون اگر موافق باشید یه تلفن از همراهی شنوندگان با برنامه 8 صبح رو شنونده باشیم.
با سلام، من می‌خواستم این پیشنهاد بدم در رابطه با این زباله‌هایی که اگه شهرداری این امکانات رو فراهم می‌کنه زباله‌های خشک رو دریافت می‌کنن، در برابر این زباله‌های خشک برای که مردم تشویق بشن جاش بهشون صابون بدن یا شامپو بدن یا پودر دستی بهشون بدن. اینا خیلی مردم تشویق میشن که حتما این کار رو بکنن.
ممنون از همراهی شما. با 8 صبح پیمکم داشتیم، سعی کردم سوالات رو بپرسم. واقعا نبود مشوق های لازم برای تفکیک از مبدأ یکی از ضعف هاست و همین موضوع باعث میشه که بگیم نگاه اقتصادی شکل نگرفته. آقای صدرنژاد، جنبندی رو خیلی کوتاه و راهکار بفرم.
ببینید، اگر ما میخوام به صورت کوتاه مدت صحبت کنم، راه حل تقریبا راه حلی هست که در حوزه های دیگری هم که عرض کردم خدمات عمومی رو ما ازش صحبت میکنیم، بعد بریم به سمت همون راه حل. در حقیقت این هست که دولت رو از تصدیگری و از دخالت در اقتصاد هر روز ما کمتر بکنیم نقشش رو و به تنظیمگر بیطرف روابط بازار تعریف بکنیم. این یعنی چی؟ یعنی که شهرداری نیاد در بازار با من بخش خصوصی در فعالیتی که سود اقتصادی داره رقابت بکنه. شهرداری کارش این هست که عوارض شهری بگیره از ما شهروندان، از بودجه عمومی هم بخشی از مالیات رو دریافت کنه، اون خدمت عمومی که جمع‌آوری کالای منفی به اسم زباله که فاقد هر گونه ارزشی هست
بس،
اون رو انجام بده و بره مدیریت بکنه. در مقابل من بخش خصوصی چه کاری میتونم بکنم؟ این هست که شرکت‌های جمع‌آوری، مراکز جمع‌آوری در واقع ضایعات و مواد قابل بازیابی شکل بگیرن، اینها رو به صورت تمیز، مرتب و در واقع استاندارد در واقع تحویل بگیرن و بیارن در بازار رو شرکت‌هایی که در واقع صنایع بازیافت کشور هستن عرضه بکنن. من این نکته رو خدمتتون عرض بکنم، شاید این نگاه در کشور یکم وجود نداشته باشه، خاطر اینکه صفر و یکی نگاه می‌کنیم، مثلا میگیم ما صنعت بازیافت نداریم. از قضا ما در حوزه‌های مثل صنایع بازیافت پلیمر از رقبای منطقه‌ایمون خیلی جلوتریم. شاید مثلا من به شما بگم که فقط ترکیه اندکی از ما جلوتره.
بله، اقدامات خوبی هم صورت گرفته، اما کماکان این ظرفیت وجود داره و به صورت نسبی عرض می‌کنیم آقای سعد نژاد که اقدامات لازم صورت نگرفته. زمانمون به اتمام رسیده.
بله، صنعت خوب هستیم، در جمع‌آوری فعلا مسئله داریم، خیلی هم مسئله.
ممنون از همراهی شما جناب آقای سید امین سعد نژاد، دبیرکل اتحادیه صنایع بازیافت ایران، که با شش صبح همراه بودید. خدا نگهدارتون باشه. خیلی روک اگر بخوایم صحبت بکنیم، در کشور ما مسئله پسمان مسئله زباله نیست، بلکه مسئله مدیریت، یا دقیق‌تر بگیم نبوده مدیریت. هر روز هزاران تن زباله رو تولید میکنیم، چیزی که در بسیاری از کشورها اسمش رو ماده خام میذارن، در کشور ما اسمش میشه دردسر. برمیداریم، میبریم، میریزیم، دفن میکنیم و اون موقع است که خیالمون راحت میشه، در حالی که در اون لحظه ما پول رو داریم دفن میکنیم. سوال ساده اینه که چرا زباله در کشور ما به سرمایه تبدیل نشد؟ چون از روز اول ما پسمان رو اقتصادی ندیدیم، خدماتی دیدیم و کماکان هم همین روند پیش روی ماست. ممنونم از همراهیتون با هشت صبح. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، شنیدن صدای شفاف و با کیفیت حق شماست.
برای اینکه صدای اقتصاد ایران با کیفیتی بهتر به گوش شما برسه، به کمک و همراهی شما نیاز داریم.
داریم به بررسی جایگاه حقوقی آب.
خیلی متشکرم. سوالی داری؟ حتما. پرسشی که من از آقای
کشیری مطرح کردم، خیلی دوست دارم شما هم نظرتون در این باره بفرمایید.
الان به نظرم اینجا
اوردم یه چیز جالب بگم، انقدر فکر کنم موضوع داغه که یادت رفت یه سلام علیک بکنی.
آره سلام.
اگر هنگام شنیدن برنامه‌های رادیو اقتصاد روی موج اف ام حوالی ردیف 98 مگاهرتز با هر گونه اختلال یا افت کیفیت در دریافت سیگنال روبرو شدید، کافی مکان شهر و روستا و یا منطقه‌ای که در اون هستید رو از طریق سامانه پیامکی 30367 یا شماره تلفن 2265252525 به ما اطلاع بدید.
با مشارکت شما رادیو اقتصاد قوی تر و شفاف تر شنیده میشه
و البته به سه نفر از شنوندگان شرکت کننده در این طرح به عید قرعه جوایز ویژه اهدا خواهد شد.
هر روز همراه با رادیو اقتصاد آبای تلاش صدای پیشرفت
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما ردیف ترین.
تا حالا فکر کردین انرژی هسته‌ای چقدر توی زندگیمون حضور داره؟
از پزشکیمون تا کشاورزی، از برق،
پناهوری‌های پیشرفته. حالا وقتش این خدمات بزرگ با صدای شما هنرمندان و خلاقیت شما مردم دیده و شنیده بشه.
جشنواره چند رسانه‌ای پناهوری هسته‌ای و زندگی با حضور هنرمندان، رسانه‌ای‌ها و همه مردم ایران.
در بخش‌های رادیویی، تلویزیونی، خبری، فضای مجازی، موسیقی، تولیدات مردمی، رسانه‌های محلی و ملی و پژوهش.
بهمن 1404.
اگه شما هم حرفی برای گفتن دارین، ایده‌ای دارین که می‌تونه شنیده بشه یا اثری دارین که باید دیده بشه، وقتشه بدرخشید.
در بخش‌های رادیویی، تلویزیونی، خبری، فضای مجازی، موسیقی، تولیدات مردمی، رسانه‌های محلی و ملی و پژوهش. ارسال آثار از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.ntlf.irib.org.ir. مهلت ارسال آثار تا 10 دی 1404.
جشنواره فناوری هسته‌ای و زندگی.
زندگی امروز، آینده روشن.
آینده روشن.
جنرال فیت تولید کننده جاروبرقی های سطلی خانگی دارای موتور دو پروانه قدرتمند با برند TSJ. جنرال فیت دارای 144 ماه خدمات پس از فروش، 24 ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط، شبکه های توزیع و خدمات پس از فروش در سراسر کشور می باشد.
بالم دست کامان، راهکار خشکی پوست در ایام سرد پاییز و زمستان. بالم دست کامان با غلظت بالاتر از کرم و خاصیت رطوبت رسانی بالا، مناسب دستهای شما در سرما. بالم دست کامان، با افتخار ساخت ایران.
کارخانجات تولیدی مهراصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تولید صنعتی. با چیلر جذبی مهراصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهراصل، متخصص تهویه و تبرید.
دوسی گرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع، قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با گرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
صنعتی فراتر از توانمان پدید آوردیم که چون الماس بر نگین خاورمیانه و جهان بدرخشد. آزردما، تضمین گرما.
دارای گواهی نامه تولید از شرکت آستبوی اتریش.
آزردما، تضمین گرما.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره.
هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
الو خانم، خودتا و مخای؟
ببخشید آقا، من میخواستم.
گوشی شما هم خودتا مخای؟ برو بازارش، بالای میدونه امیر چخماق که بیری قیمتاش هم مناسب تر.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخای؟ اگر قیمت خش مخای، اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید